أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دب من شب این مجلس نورانیست مصادف با سال روز ورود حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف دوم محرم ورود ابا عبدالله به سرزمین کربلا امسال تقارن یافته است با دوازدهم بهمن سال روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امیدواریم خداوند مبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق گام برداشتن در مسیر حضرت ابا عبدالله و توفیق حرکت در اون مسیری که اون حضرت ترسیم کرده برای ما عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث امسال من در این مجلس شریف و در این محفلی که از شهر قم کنار حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها این برنامه و این سخنرانی و جلسه برگزار می شود، بحث من راجع به پیام نامه های امام حسین است، آموزه های تربیتی و اخلاقی که تو نامه ها و کلمات ابا عبدالله علیه السلام قابل استخراج و تبیین است. شما می دانید 14 قرن از قیام کربلا تقریبا گذشته، ما امروز به شخص امام حسین دسترسی نداریم تا اهداف و انگیزه ها و آثار قیامش رو جویا بشیم. بهترین سند برای شناسایی نهضت هر شخصیتی از جمله ابا عبدالله مراجعه به نامه ها و کلماتش هست. امام انبوهی از سخنان و کلمات و نامه ها دارد که از میان این نامه ها میشه اهداف امام حسین رو استخراج کرد. امسال بحث من روی این نامه ها و روی این کلمات و فرمایشات امام است و هر شبی یک تیکش رو عرض خواهم کرد و یک پیام اخلاقی رو ازش نتیجه خواهم گرفت. منتها امشب قبل از آنی که اولین نامه رو مطرح کنم یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. عنایت بفرمایید این مقدمه به درد بحث همه شبهای ما در این درس و در این مطالب میخورد و اون مقدمه این است: هر کسی آقا تو زندگیش هر انتخابی، هر گرایشی، هر گزینشی، هر روشی، هر منشی که دارد ناشی از یک بینشه. بینش یعنی معرفت، آگاهی. الان تو این عالم هستی مردم دینهای مختلفی دارن، یکی شیعه است، یکی سنیه، در میان شیعه اسماعیلی هست، زیدی هست، شیعه اثناعشری هست، در میان اهل سنت فرقه های مختلفی هست، مذاهب مختلفی، ادیان مختلفی، هر کسی یه چیزی رو انتخاب کرده، گزینش کرده. این گزینش ها و انتخاب ها، هر کسی یک روشی داره تو زندگی، یه منشی داره، یک شیوه و کرداری دارد. قرآن و روایات ما میگه گزینش های شما، روش ها و منش های شما باید از یک بینش و معرفت ناشی بشه. اگه گفتی بابام دینش این بوده منم دینم اینه، اینو قرآن نمیپسنده، این تقلیده. اگه گفتی سلیقم با این دین راحت تر جور در میاد چون احکامش آسون تره، بنده دیده بودم تو بعضی از این مناطق و کشورها افرادی که آمده بودن مسیحی شده بودن، خب چرا مسیحی شدیم؟ گفت خب اینا اعمالشون یک روزه ولی اعمال ما هر روزه، این آسان‌تره، یک روز در هفته آدم هر کاری داره انجام میده. این انتخاب که به دلیل سهولت ما دیدیم گاهی طرف میخواد مرجع هم که انتخاب کنه، میگه کدام مرجع فتواش راحت تره، کدام مرجع تو خمس آسانتر میگیره، کدام مرجع توی حج آسان. انتخاب مرجع که رو آسانگیری فتوا نیست، انتخاب دین که رو آسانگیری اعمال نیست. انتخاب بفرمایید که یک روش تو زندگی باید بر اساس بینش باشه. لذا امیرالمومنین میفرماید آدم چشم نداشته باشه راحت تر تا بصیرت و بینش نداشته باشه. فقد البصر اهون من فقد البصیرت. چشم نداشتن راحت تره. بصر یعنی چشم، بصیرت یعنی بینش. تا انسان بینش نداشته باشه. لذا در روایات ما وارد شده است افضلکم افضلکم معرفتن، افضلکم ایمانن، برترین شما از نظر ایمان اونه که معرفت و شناختش بیشتر باشه. جوانهای عزیز، قطب نمای حرکت انسان تو زندگی بینشه، آگاهی، معرفته. لذا آخر سوره یوسف خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو اگه میخواید مسلمون شید آگاهانه، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرته. قرآن مذمت میکنه اونایی که بی آگاهی و بدون بینش یه چیزی رو انتخاب میکنن. میفرماید لهم اعین لا یبصرون، اینا چشم دارن ولی بصیرت ندارن. این نکته بسیار مهمی است. و عزیزان، ما دو جور بلوغ داریم، اینو دقت کنید. یک بلوغ جسمی و جنسی داریم، طرف 14 سالشه 15 سالشه، علامت های بلوغ درش هست، این بالغ جسمی است، بالغ جنسی است، بالغ تکلیفی است، میگن باید نماز بخوانی، روزه بگیری. یک بلوغ عقلی و معنوی داریم. بلوغ عقلی و معنوی الزاماً همراه بلوغ جسمی نیست. ممکنه کسی 70 سالشه ولی بالغ عقلی نیست، یک کسی هم 10 سالشه بالغ عقلی است. بلوغ عقلی و معنوی ارتباط مستقیم با بلوغ سنی نداره، گرچه بلوغ سنی مؤثر تو بلوغ عقلی. ولی خیلی نمونه ها داریم. شما تو همین کربلا قاسم ابن الحسن چند سالشه؟ 13 سالش. وقتی شب میگه مرگ پیش من شب عاشورا فرمود، احلا من الاصل، از اصل شیرینتر. این 13 سال است. یکی هم 50 سالشه، عبیدالله حر جوفی، بالغ جسمی است، بالغ تکلیفی و سنی است. بهش میگن بیا کربلا، میگه که من میخوام مشهور کشته بشم، میترسم اینجا کشته بشم خونم هدر بره. کدام بالغ عقلی است؟ اونی که احلا من الاصل. حرثمت ابن سلیم امام حسین تو ایام محرم ازش پرسید حرثمه ما رو یاری میکنی یا نه؟ عرض کرد لی اولادون صغار، من بچه کوچیک دارم، زن و بچه دارم، گرفتارم تو کوفه، من میروم به خانوادم میرسم، کاری با سیاست و درگیری و ارتباط با این مسائل ندارم. این بالغه، ولو سنش بالاست. بلوغ عقلی رو عبدالله ابن حسن داره، 11 سالشه، رجب خوانده، میگه زندگیم فدای امام حسین، تا خوشته نشد اجازه نداد امام حسین به شهادت برسه. بلوغ عقلی رو عبدالله ابن مسلم ابن عقیل داره، پسر مسلم است، نوه عقیل است، اونگونه اومده روز عاشورا رجب خوانده، یک نوجوان و به شهادت رسیده. بلوغ عقلی بر اساس بینشه، ولی بلوغ جسمی بر اساس سن، بر اساس علامتهای تکلیفه. بلوغ معنوی حسین فهمیده رو به اونجا میرساند که امام میگه رهبر من است. امام 80 و چند ساله میفرماید رهبر من است. حسین فهمیده 10-12 ساله رو چرا؟ این همان است که عرض میکنم بینش ما، این جمله رو خوب دقت کنید امشب، بینش ما به روش ما، به منش ما، به گزینش ما جهت میده. چون بینش نادرسته گزینش غلطه، چون بینش نادرسته روش غلطه. بینش اگه اصلاح شد روش هم درست میشه. مردم کوفه بینششون به امام حسین اشتباه بود. حالا هم که امام حسین رو میخواستن برای آبادانی میخواستن، میگفتن بیا شهرمون رو آباد کن، بیا قدرت دستت بگیر یا ابا عبدالله، امکاناتی که هست در اختیارت بگیر، اداره کن دنیای ما رو. به امام زمان تو روایت داریم میفرماید بعضی ها ما رو برای دنیاشون میخوان، میگن امام زمان بیاد دنیامون اصلاح بشه. امام زمان رو برای دنیا میخوادی، بینش غلطه. نمیگه دین اصلاح بشه، نمیگه فساد برچیده بشه، نمیگه من بتونم با آقا ارتباط برقرار کنم، نقاط ضعف زندگی ما بشناسم، که بیاد یه خورده وضعمون خوب بشه، اقتصادمون خوب بشه. برای دنیاش میخواد امام زمان. روایت آخر تحف العقوله. امام صادق فرمود اونایی که منتظر امام زمانند برای دنیا این بینش غلطه. این نکته مهمی است، اصلاح بینش ها، بلوغ عقلی و معنوی. یک نوجوانی اومد پیش عمر ابن عبدالعزیز. میدونید عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلفای بنی امیه است. بنی امیه خلفای متعدد داشتن، همشون هم به مردم ظلم کردن، سالها حکومت کردن، گرچه بنی عباس هم که بعد از آن آمدن بهتر از اونا عمل نکردن. در میان این خلفا گاهی فراز و نشیب بوده، یک کسی مقداری به فرمای دایره اداره کشورش اصلاحاتش بیشتر بوده. عمر ابن عبدالعزیز از اون کسایی است که کارهای مثبتی انجام داده، تو تاریخ هم ازش نام برده شده. بعضی از کارها مثل سب امیرالمومنین رو برداشت، فدک رو برگردوند، بعضی کارهای مثبت انجام داده. روزی که به خلافت رسید، یه هیئتی از حجاز، مکه و مدینه، آمدن شام به عمر ابن عبدالعزیز تبریک بگن. پیرمردا، ریش سفیدا، بزرگای قوم همه وایسادن. یه بچه 12 ساله، یه نوجوان 12 ساله بلند شد گفت جناب عمر ابن عبدالعزیز، ما اومدیم برای عرض تبریک و انتخاب شما به خلافت. ما اومدیم این حکومت پذیری و این رسیدن قدرت به شما رو تبریک بگیم. یه خورده برخورد به عمر ابن عبدالعزیز، این همه آدم ریش سفید و این همه آدم مسن در بین اینها، چرا این بچه 12 ساله بلند شده نماینده اینها شده تبریک بگیم؟ گفت از تو مسن‌تر کسی نبود تو جمعیت. ببین بینش عقلی اینه، از تو بزرگتر کسی نبود. گفت جناب خلیفه، اگر بزرگ بودن سن ملاک انتخابه، شما شاه جوانی هستی، تو کشور از شما مسن‌تر زیاده. اگه ملاک انتخاب سن، خوب شما بری کنار، یه مسن بیاد بر قدرت بنشینه. خیلی تعجب کرد از این جوان. گفت خب بگو، حالا حرفتو بگو. از این نوجوان 12 ساله گفت حرفم این است، ما آمدیم به شما تبریک بگیم، نه از روی ترس آمدیم، نه از روی طمع. نمی ترسیم چون شجاعت داریم، ذلت پذیر نیستیم، تو هم آدم ظالمی نیستی. طمع هم نداریم چون وضع مالیمون خوبه، نه اومدیم به ما اشرفی بدی، پول بدی. ما اومدیم فقط تبریک بگیم، خدا رو شکر کنیم که یک حاکمی اومده، حالا به تعبیر این داستان، که یه مقداری میتونه عدالت رو اجرا کنه. نه از روی حرص آمدیم و طمع و نه از روی ترس. گفت باریکلا، چه قشنگ صحبت میکنی. آقا پسر، میشه منو نصیحت کنی؟ عمر ابن عبدالعزیز حاکم رو کرد به بچه 12 ساله، میشه منو نصیحت کنی با این درک و با این فهم و با این شعوری که داری؟ گفت بله جناب عمر ابن عبدالعزیز، دو چیز مقرورت نکنه، که حاکمان قبل از تو، ستمگران قبل از تو رو این دو چیز مقرور کرد و سقوط کرده. یک، حلم خدا. خدا بردباره، تا کسی ظلم کرد فورا مزشو نمیگیره. این همه آدم کربلا کشته شده، مگه چی شد؟ اتفاقی افتاده همون لحظه یزیدیا تو زمین فرو رفتن؟ نه، امام صادق فرمود بنی اسرائیل یک شب 70 تا پیغمبر کشتن. صبحش هم مغازه‌هاشون رو باز کردن و شستن تو بازار دنبال خرید و فروش رو، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد. قرار نیست که خدا هر که ظلم میکنه فورا باش برخورد کنه. املاء داریم، یعنی مهلت دادن، امهال داریم. فرعون این همه سال دعای خدایی کرد، نوشتن یه دردسر سادم نگرفت، بدنش هم سالم بود، همیشه هم اون برخورد خودشو داشت تا جایی که پیمانش پر شد. گفت جناب عمر ابن عبدالعزیز، دو چیز تو رو مقرور نکنه. این جمله چون قشنگه برای شما میگه. یک، حلم خدا. خدا به مهلت میده، نباید غرور بگیرده. دو، مدح و چاپلوسی اطرافیا. اینایی که این هم باریکلا احسن، عجب شاهی هستی، عجب حاکمی هستی. اگر مدح اطرافیان و حلم خدا تو رو مقرور نکرد، موفق میشو زندگی. و الا اگر این دوتا تو رو موفق، تو رو گول زد، در زندگیت سقوط میکنی. بعد آیه سوره انفال رو خوند که قرآن میفرماید بعضیا میشنوند اما توجه نمیکنند، بعضیا میشنوند اما ترتیب اثر نمیدن. گفت این آیه رو برات خوندم که بدانی قرآن میفرماید ولا تکونوا کالذین، از اون کسانی نباشید که میشنوند اما ترتیب اثر نمیدن. از نزد عمر ابن عبدالعزیز خارج شد. خب این بلوغ عقلی است، 12 سالشه، این نصیحتشه، اون تبریک گفتنشه، اون حاضر جوابیشه، بینششه، معرفتشه. بینش و معرفت به ما جهت میده. شما ببین آقا، باران 2 تا سرزمین ممکنه بباره، شما بری بعد از رویدن باران ببینی یک جا شوره و خوشگزار، یک جا هم گل و تراوت. اشکال از باران نیست، باران تراوت داره. اشکال از پذیرش، به قول ما طلبه ها میگیم هم فاعلیت فاعل هم قابلیت قابل. یه سخنران سخنرانی میکنه، یکی متأثر میشه، یکی هم اثر نمیپذیره. و حدیث و آیه که یکیه. قرآن میگه وقتی قرآن خونده میشد بعضیا حجابن مستورا، مثل که حجاب مستور بود، نمیدیدن. حجاب 2 جور داریم، یه وقت یه پرده میزنن اینجا شما منو نمیبینید، رو میگن حجاب مکشوف. این حجاب معلومه، پرده. یه وقت حجاب مستوره، خیلی جالبه، یعنی حجاب دیده نمیشه. مگه ما حجابی هم داریم که دیده نشه؟ بله، آدمی که کینه یه حجاب داره تو نمیبینتش، این حجاب مستوره. آدمی که حسوده این کینه داره، این حجاب داره، حجابو نمیبینه. قرآن میگه وقتی قرآن خوانده میشد یا رسول الله بین تو و مشرکین حجاب مستور بود، نه پرده بود، نه دیوار بود، جلوت نشسته بود، پا سخنرانید بود، اما تو رو نمیدید. اویس هم یه بار پیغمبر رو ندید و مرید پیغمبر شد. بعضی هم عمرشون با پیغمبر حرکت کردن اما هیچگاه پیغمبر رو درک نکردن. بینش ما، این مقدمه رو طول ندم خیلی، بینش ما برادران عزیز و خواهران گرامی و عزیزانی که صدای ما رو دارید، تصویر ما رو دارید، بدانید این بینش است که به گرایش ما، به روش ما، به منش ما جهت میده. خیلی مهم است ما چجور تو زندگیمون قطب نمای حرکتمون بینش هامون باشه، بصیرت هامون باشه، انتخاب هامون باشه. پیغمبر یه فرمانده 18 ساله رو گذاشت فرماندار مکه، 18 سالش بود. خب مکه ریش سفید داشت، مسن داشت، افراد با سابقه داشت، ابو سفیان ها تو مکه بودن، سالها ریاست برای خودشون کرده بودن. اومدن اعتراض، یا رسول الله چرا این جوان رو گذاشتید فرماندار مکه؟ فرمود اونی که بزرگتره با فضیلتتر نیست، اونی که با فضیلتتره بزرگتره. یعنی بلوغ جسمی ملاک انتخاب نیست، بلوغ بینشی و بلوغ عقلی و بلوغ معنوی ملاک انتخاب. ما باید معرفت هامون رو درست کنیم، بینش هامون رو درست کنیم. خب این مقدمه. حالا بیام بحث اصلی. برادران عزیز، ما اگه امام حسین رو بخوایم بشناسیم باید بینشش رو بشناسیم. باید ببینیم امام حسین علیه السلام چه نگرشی داشت که این قیام رو آغاز کرد. هر انقلابی رو شما بخوای بشناسید، انقلاب امام رو، انقلاب‌های دنیا رو، اول برو تاریخچه‌شو مطالعه کن، سخنرانی ها و مقالات و اعلامیه های رهبراشو بخون، ببین چه هدفی و چه بینشی پشت این انقلابه. یه وقت ببینی یه انقلاب هدف شخصی داره، یه انقلاب هدف ناسیونالیستی داره، یه حرکت، یعنی واقعا الان یه کسی میتونه بگه امریکا تو عراق هدف اصلاحگرانه داره یا نه به دنبال نفت و امکانات و مل اصطلاح جای پا باز کردن تو خاورمیانه است؟ میشود یه کسی تحلیل کنه بدون بینش؟ نه، باید بینش ها رو شناخت. میخوای بینش امام حسین رو بشناسی؟ چجور؟ نامه هاش. امشب بذارید یه نامه و یه پیام براتون بخوانم و بگم و بقیه پیام ها رو بذارم شبهای بعد. وقتی از مدینه خارج شد، برادرش محمد حنفیه آمد. محمد حنفیه فرزند امیر المؤمنین است، کسی است که امیر المؤمنین در اون شبی که به شهادت رسید بهش وصیت کرد، سفارش رو به برادراش کرد، فرمود حسنم بابا، حسینم مواظب محمد حنفیه باشید. تو یکی از جنگ ها امام حسن و امام حسین استاده بودن، امیر المومنین محمد حنفیه رو فرستاد جلو. یکی از این خوارج و مخالفین میخواست اختلاف بندازه. میخوام بینش این آقا رو هم بشناسید. میخواست اختلاف بندازه. گفت ها امیر المومنین بچه های فاطمه رو نگه داشته تو رو فرستاده وسط. چرا بچه های زهرا نیامدن تو میدان؟ چرا حسن و حسین نیامده؟ گفت حسن و حسین چشمای امیر المومنینن. من دست راست امیر المومنینم. همیشه آدم با دست از چشم مواظبت میکنه. من دست راست پدرم علی هستم و حسن و حسین برادرانم چشمهای او هستند. من موظفم از اونها حمایت کنم، چون اینها به منزله چشمن و من به منزله دست راست. اجازه نداد اختلاف بندازه. نگو ای راست میگی حق اینطوره، نه. و کسی است که بعد از شهادت امام حسین بعضی ها قائل به امامتش شدن، اما خودی زیر بار نرفت. به ابو خالد کابلی گفت که ابو خالد امام بعد از پدرم علی ابن الحسینه، امام سجاده. اجازه نداد این میدان ایجاد بشه. حالا کربلا چرا نبوده؟ تحلیل های مختلفی است. بعضی گفتن بیمار بوده، بعضی گفتن امام ایشون رو گذاشت که رابط امام باشه با مدینه، افراد رو بفرسته، نامه ها رو دریافت کنه. دلیلم داره این حرف، چون حتی تو ایام محرم هم آقا ابا عبدالله براش نامه نوشته. البته سالها بعد از عاشورا هم زنده بوده، گریه بر مصیبت امام حسین میکرده. البته ما نمیتونیم محمد حنفی ابوالفضل عباس هم یه برادر، اینا رو یکسان کنار هم بذاریم، نه. همونطور که عرض کردم بینش ها متفاوته، کما این که مرتبه اصحاب پیغمبرم ما هم فرق میکرد. سلمان و ابوذر تو یک مسیر مساوی نبودن، هر کدام یک ملاک و یک جهت برتری داشتن. سلمان از ابوذر بالاتر بود، تو روایات آمد. نمیشود، اینا همه برادرای امام حسینن، ولی بینش ابوالفضل عباس یه بینش ویژه است، چون 3-4 تا امام معصوم مدحشو کرد، 3-4 تا امام معصوم بصیرتش رو تمدید کرده. این شخصیت محمد حنفیه رو من اجمالا گفتم. امام یه وصیت نامه براش نوشته. من یه اشاره کنم به یک پیام، و اون پیام این است: انما خرجت لاصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بحث ما چیه امسال و امشب؟ بحث ما اینه پیام نامه های امام حسین چیه؟ عرض کردیم یک نامه به محمد حنفیه است، وصیت نامه است. اولین پیامی که ازش استخراج میکنیم اینه: برادر، من برای اصلاحات قیام کردم، میخوام اصلاح ایجاد کنم. عزیزان، ما 5 جور اصلاح داریم. مقدماتو میذارم کنار، میرم سراغ اصل مطلب. 5 جور اصلاح داریم. ببینید، من و شمایی که پا مکتب امام حسین امشب نشستیم با درس نامه امام حسین، میتونیم این اصلاح تو زندگیمون ایجاد کنیم یا نه؟ اصلاح یعنی ساماندهی، اصلاح یعنی فساد و از بین بردن، جاش یک چیز صالح و یک چیز سامانیافته جایگزین کردن. این معنای اصلاح. پیغمبر اکرم اومد دید جامعه مشرکن، مردم رو مسلمان کرد، اینو میگن اصلاح. دید آداب و رسوم غلط دارن، آداب و رسوم رو برداشت، آداب و رسوم صحیح آورد، اینو میگن اصلاح. دید مردم حجشون حج ابراهیمی نیست، عریان طواف میکنن، فرمود حج باید با این شرایط باشه، اصلاح کرد. دید روابط اقتصادی خراب، ربا تو جامعه است، رشوه تو جامعه است، اینا رو برداشت. دید فحشا و بنگاه های فساد تو جامعه است، اینا رو تعطیل کرد. قرآن میفرماید، چقدر زیباست این آیه، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پیغمبر جامعه رو اصلاح کرده، شما خرابش نکنید، برش نگردونید به قبل از اسلام. اون کاری که پیغمبر کرده، حدیث داریم ها، ذیل این آیه از امام معصوم سوال میکنن، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی چی؟ امام میفرماید معناش اینه، یعنی بعد از آنی که پیامبر و انبیا اصلاح کردن، شما بر نگردونید به قبل از اسلام. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح. پنج جور ما اصلاح داریم. یک، بگم اقسامش رو ببینیم میتونیم تو زندگیمون پیاده کنیم. یک، اصلاح باورها و اعتقادات. جوانهای عزیز، باور و اعتقاد ما باید اصلاح بشه. اگه کسی ریا داره باید اخلاص پیدا کنه. اگه کسی به امام حسین به عنوان بیمه گناه نگاه میکنه اینو باید اصلاح کنه. امام حسین رو به عنوان امام بشناسه. اگر کسی امام حسین رو علیه بالله به عنوان یک شخصیت حکومت طلب تو تاریخ تحلیل میکنه اینو باید اصلاح کنه. امام حسین ظلم ستیز بود نه حکومت طلب. اگه کسی ریا تو زندگیشه ریا رو باید کنار بزنه. اینو میگن اصلاح باور، اصلاح اعتقاد. این مشکل تو جامعه زمان امام حسین بود، امام شناس نبوده. الانم تو جامعه غیر تشیع شما اینو میبینی، امام صادق رو مثل ابا حنیفه کنار هم میذاره، دو تا فرد عادی، بلکه گاهی از او بیشتر روایت نقل میکنه تا امام صادق. آدم تأسف میخوره گاهی منابع اهل سنت رو زیر و رو میکنه، چند تا روایت از امام صادق نمیبینه، اینقدری که روایت از افراد عادی میبینه. این نگاه به امام صادق نگاه غلطه. این بینش باید اصلاح بشه. بذارید یه داستان براتون بگم ببینید اصلاح بینش چطوره. امام باقر علیه السلام به شهادت رسید، عده‌ای رفتن خونه امام صادق تسلیت بگن به امام باقر. یکی از اینها یه آقایی است به نام سالم، سالم ابن ابی حفصه. میگه رفتم و خدمت آقا امام صادق علیه السلام نشستم، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. یبن رسول الله، ما در مرگ و شهادت پدر شما امام باقر متأثریم. بعد میگه گفتم یبن رسول الله، ما چیزی رو از دست دادیم که دیگه جاش پر نمیشه؟ چی از دست دادیم؟ گفت ما وقتی خدمت امام باقر میرسیدیم امام باقر بدون واسطه میفرمود قال رسول الله. میدونید شما حدیثی که از پیغمبر نقل میشه سند میخواد، چی حدیث رو به پیغمبر رسونده. ولی اگر امام معصوم بگه قال رسول الله دیگه سلسله سند نمیخواد. چون اگه امام عسکری هم بگه قال رسول الله، با اینکه 200 سال فاصله داره با امام با رسول خدا، برا ما حجته، چون پسر پیغمبر، چون معصومه، چون منصوب از طرف خداست. امام بگه انا اقول، من میگم قال رسول الله، کسی از این سوال نمیکنه آقا فاصله شما با پیغمبر 200 ساله، سند این حدیث کو؟ گفت یبن رسول الله، بابای شما امام سال امام باقر وقتی میگفت قال رسول الله ما خیالمون راحت بود، دنبال سلسله سند نمیگشتیم. اما الان دیگه این دست ما رفت. این بینشش غلطه، فکر میکنه تموم شد، امام صادق این کارو نمیتونه بکنه. آقا سرش انداخت پایین. خیلی جالب این حدیث، یه خورده تأمل کرد، بعد فرمود قال الله تبارک و تعالی. یه حدیث خوند، نفرمود پیغمبر گفته، فرمود خدا گفته. قال الله تبارک و تعالی، خدا گفته اگر کسی با اخلاص یک دانه خرما صدقه بده، من به اندازه کوه احد این صدقهشو بزرگ میکنم. حالا اصلا اونجا نه بحث صدقه بوده نه این سوال از صدقه کرده. چی میخواد بگه امام صادق که مقابل این میگه قال الله؟ میخواد بگه بنده خدا پاشو برو، من میتونم بگم قال الله نه قال رسول الله. یه همچی تعجب کرد، اومد بیرون پیش رفقاش گفت دیدی آقا چی گفت؟ چی گفت؟ من گفتم قال رسول الله، گمون از بین رفت. آقا فرمود قال الله، یه مرتبه سند رو برد جلوتر. یعنی ما میتونیم بگیم قال الله، خدا فرموده، میتونیم حدیث قدسی نقل کنیم. این اصلاح بینش است. ولذا برادران عزیز، خواهران محترم، ما پنج جور اصلاحات داریم. یک، اصلاح باور، باورامونو درست کنیم. دو، اصلاح رفتار. خیلی هستن میگه قلبت پاک باشه هر کار میخوای بکنی بکن. این نه اینکه مال حالا باشه، با زمان امام صادق یه گروهی پیدا شدن از امامم نقل میکردن، میگفتن آقا فرموده حقو بشناس، هر جور دلت میخواد عمل کن. اذا عرفت الحق فعمل ماشد. نمازم نخوندی نخوندی، تو قلبت با نماز باشه. یکی از این جریانهای انحرافی که متاسفانه گاهی جریانهای صوفیگری و درویشگری تو جامعه تزریق میشه از جاهای مختلف و این خطری است که دین و ارزش‌های دینی و بصیرت دینی رو تهدید میکنه. یکی از این افراد که از جوانها از دوستای منه میگه من رفتم پیش یکی از این آقایان در یه جایی، حالا اسم اون فرقه و اسم اون شخص و اونجا بماند، میگفت دیدم این آقا نماز نخوند، یه نیمروز پیشش بودم نماز نخوند. گفتم آقا پس نماز که کنار دستش بود، گفت از شما تعجب، این روح نماز خودش، نماز مجسم است، نماز بفرمایید که متجسد است، تو توقع داری این باشه نماز بخونه، این خودش نمازه. این همون است، اصلاح رفتار. آقا سینه بزن نماز، صبحم قضا شد. که از دوستان میگفت دو سال قبل شب عاشورایی یه جایی مراسم بودیم، کدوی بعد نصف شب شد و خوابیدیم، صبح نماز شد، یکی از آقایون رو بیدار کردم، پاشو پاشو نماز بخوان. گفت امشب دیگه برای امام حسین سینه زدیم، خدا قبول میکنه، امشب از نماز ما رو معاف کن، من حالم نیست باشم. چه گفت امام حسین؟ بینش باید اصلاح بشه، منش و رفتار و انتخاب ها هم باید اصلاح بشه. اینم نکته دوم. پس ما 5 جور اصلاحات داریم. ببینید میتونید این اصلاحات ها رو امشب تو زندگیتون ایجاد. اگه دوتا جوان رابطه شون بر مبنای شهوانی باشه، این رابطه رابطه حرام است، چه نگاهش چه گفتارش. ولو شیطان هم گاهی گول میزنه، اسمشو دوستی میذاره، اسمشو محبت میذاره، ولی این رابطه باید اصلاح بشه. فرمود دوست اون دوستی است که وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی، وقتی حرف میزنه یاد قیامت بیفتی. روابط امروز تو جامعه ما دچار مشکله، روابط تو جامعه ما دچار فساده. رابطه دختر و پسر، رابطه فامیل و فامیل، ولو نزدیکترین فرد تو فامیله، با هم بزرگ شدی، دختر عمومه، پسر عمومه، بفرمایید فامیلمه، زن برادرمه، باشه، حریم باید حفظ بشه، حرمتها نباید بشکنه، روابط ما هم باید اصلاح بشه. تو خیلی خانواده ها روابط اصلاح شده نیست، روابط دچار بفرمایید که شکست ها و برخی از اضمحلال هاست. این هم باید رابطه ها اصلاح بشه. اینا میگن اصلاح ذات البین. اگه دو نفر قهرن، اگر اختلاف دارن، من حدیث دیدم شیطان اینقدری که تو قهر دو نفر خوشحال میشه هیچ کجا خوشحال نمیشه. حدیث دارد ان ابلیس، همانا شیطان، یفرح، شاد میشه وقتی دو نفر با هم اختلاف دارن، دو تا خانواده با هم اختلاف دارن، قهر هستن، دوری از هم دارن، که هر دو تو حدیث داریم از اسلام خارجن، از مسلمانی خارجن، مگر حالا مسئله اعتقادی باشه. یه وقت دو نفر قهرن چون اعتقاد طرف فاسده، چون خانوادهش فاسده، چون باعث خطره برای بچه این آقا. ولی غیر از این باشه اینها باید اصلاح بشه. مگه امیرالمومنین تو بستر شهادت سفارش این اصلاح نکرد؟ فرمود فرزندانم، حسنم، حسینم، از جدتون رسول خدا شنیدم اصلاح روابط از عمری یا از یک سال نماز و روزه ارزشش بالاتره. اینم 3 تا اصلاح. اصلاح چهارم اصلاح اقتصادی است. روابط اقتصادی هم باید اصلاح بشه. ربا، رشوه، حرام، کلاه سر مردم گذاشتن، اینها موجب میشه لقمه ها حرام بشه، شبه ناک بشه. اصلاح پنجم اصلاح روحیه هاست. روحیه ترس باید تبدیل شه به روحیه شجاعت. امام حسین این کارو کرد. مردم میترسیدن، ترسشون رو ریخت. میشه یک نفر در مقابل 30,000 نفر وایسه، میشه یک لشکر محدود حرف حق بزنه ولو به شهادت برسه، اما بار زیر بار ذلت نره. اصلاح روحیه کاری که امام کرد تو این انقلاب. مگه نذاشتن تو فرودگاه؟ گفتن آقا نمیذاریم فرود پیاده شی. فرمود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم اما تسلیم نمیشه. ثابت کرد دشمن اگه ترسیدی یه روز از تشرش، یه روز از حمله به مسائل هسته‌ای، یه روز از تهدیدش، یه روز از قطعنامش، هر چی عقب رفتی جلو میاد، وای نمیسته یه جا که متوقف نمیشه، بگه خب تا اینجا، فردا میگه این یکی رو بگیر، پس فردا میگه جلو اون حمایت رو ببند. روحیه ها باید اصلاح بشه. 5 جور اصلاحات امشب براتون عرض کردم. اصلاح بینش ها و باورها، اصلاح منش ها و رفتارها، اصلاح روابط، اصلاح مسائل اقتصادی، اصلاح روحیه ها. مردم زمان امام حسین تو هر 5 تا اصلاح مشکل داشت. نه امام میشناختن، نه روش روش درستی بود، زیر بار یزید بودن، نه روابط اقتصادی حاکم سالم بود، نه روحیه ها روحیه های شجاعت بود. چرا امام حسین میگه من خروج کردم اصلاح ایجاد کنم؟ یعنی این 5 تا اصلاح رو، باورها رو درست کنم، روحیه ها رو اصلاح کنم، روابط رو ترمیم کنم و بالاخره موجب بشم جامعه به طریق اصلاح برسد و احیا شود. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. عرض من تمام. خلاصه عرض من امشب دو چیز شد: یک، بینش ما باید درست بشه. دو، این 5 قسم اصلاحاتی که گفتم پیام نامه ابا عبدالله است به برادرش محمد حنفیه. انشاءالله شبهای بعد فرازهایی از سایر نامه های امام حسین و پیام های اون رو محضر شما عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای امام مصلح، سلام بر تو ای کسی که اصلاحگر جامعه و اصلاحگر اعتقادات و اصلاحگر انحرافات بودی. 50 سال از رحلت رسول خدا گذشته، اونقدر جامعه تو انحراف رفته که باید خون امام ریخته شود تا این جامعه تو مسیر اصلاح قرار بگیرد. لذا حرکت کرد برای اصلاح، رسید به سرزمینی که اصلاحات رو از اونجا باید شروع کند، سرزمین کربلا. 2 محرم فردا سال روز ورود ابا عبدالله به سرزمین کربلاست. عرض کردم امسال با 12 بهمن سال روز ورود امام تقارن پیدا کرد. عزیزانی که بهمن 57 رو به یاد دارن، امام با یک دنیا سرور و استقبال، با یک دنیا شور و شعور مردم وارد ایران شد. اما دلها بسوزد برای اون آقایی که وقتی وارد سرزمین کربلا شد با اشک و آه و گریه، با ناله افراد و اصحاب و زینبش در سرزمین کربلا فرود آمد. تابش گفتن نام اینجا کربلاست، کربلا نام این سرزمین است. فرمود همینجا بار بکشایید، بار بکشایید یاران، اینجا کربلاست، بار بکشایید این سرزمین. ها هنا مناخ و رحالنا مصفک و دماعنا، اینجا محلی است که خونه ها به زمین ریخته می شود و اینجا جایی است که جدم رسول خدا پدرم امیر المومنین خبر داد. امیر المومنین از سفینج برمیگشت تو سرزمین کربلا، خاک و برداشت، بویید، گریه کرد و فرمود ای خاک، خوشا به حال تو، انسانهایی از روی تو برمیخیزند که در عالم بی نظیرند. مثل فردای ابا عبدالله در این سرزمین فرود آمد. دستور داد خیمه ها رو برپا کردند، دستور داد خیمه ها رو کنار هم یکی یکی اصحاب و بنی هاشم برپا نمودند. یا ابا عبدالله، یک لحظه گویا فیلم همه صحنه ها از ذهن ابا عبدالله عبور کرد. امام است، علم غیب دارد، حوادث رو خبر دارد، مجبور نیست به آمدن کربلا. نه، با این که علم دارد مختار است و ارزش قیامش در اختیارشه، اما چون ظرفیت داره این اطلاع رو بهش دادن که چه حوادثی اتفاق میفته. یک لحظه گویا محل شهادت علی اکبر، محل شهادت قاسم، محل شهادت عباس از ذهن ابا عبدالله عبور کرد. اینجا ندای الاتش بر عرش اعلا می رود، اینجا ندای الاتش بر عرش اعلا می رود، اینجا سرم بالای نی از جور اعدا می رود، اینجا علی اصغرم عطشان دهد جان در برم. یا ابا عبدالله، تمام این صحنه ها
تو ذهن ابا عبدالله میاد، اینجا به دست خود کفن برگردن اکبر کنم، در موج دشمن گریه بر اون شبه پیغمبر کنم. یا ابا عبدالله، دوم محرم فرود آمد، عقیله بنی هاشم آمد از اسب پیاده بشه، یه وقت دید محرما ریختن دورش، یکی میگه خواهر بیا من کمکت کنم، یکی میگه خواهر بذار من زیر بغل تو بگیرم، یکی میگه عمه پاتو رو زانوی من بگذار. هر کسی، پسرای برادر، خود برادرا، عباس آمده، ابا عبدالله آمده، اکبر آمده، دیگر محرم ها اومدن، چه ورود با ابهت و با عظمتی داشت زینب دوم محرم. اما یه روزم میخواد از این سرزمین بره، یازدهم محرم، هرچه نگاه کرد هیچ کس رو ندید، یه جا بدن اکبره، یه جا بدن قاسمه، یه جا بدن عباسه. اومد قتلگاه، داداشم حسینم باشو خواهر رو سوار کن بر شطور بی محمل، داداشم اگر به خودم بود نمیرفتم، میماندم، ماندم به دنبال سرت بروم یا به خاطر بدنت تو قتلگاه بمانم. سر بالای نیو، بدن تو قتلگاه، زینب بین این دو انتخاب مونده، برادرم به سوی شام و کوفم، چه ظالمانه میبرند، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند، سر تو را به نیزه‌ای نشانده دشمن علی، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم، در رأس حاجات ماست، در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا این کشور و این نظام و این مملکت و رهبر عظیم الشأن آن در پناه ولیت از خطرات محفوظ بدار. خدا ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. خدا جوانهای ما، نوجوانهای ما، فرزندان ما، نسل ما صالح، سالم، متدین قرار بده. موجبات شغل و ازدواج و تحصیل و عاقبت به خیریشون رو فراهم بفرما. به نبی و آله صلوات.